خب من تصمیم گرفتم طبق سنت احیاهای همیشگیمون بحث خیلی مهم ذکر رو ادامه بدیم. چند تا نکته رو میگم که خیلی مهم هست، حالا عزیزان یا یادداشت کنن یا به خاطر بسپارن که انشالله بتونیم توی این ایام ازش استفاده کنیم. نکته اول این استش که دنیا معادل ابدیت، یعنی خداوند تبارک و تعالی دنیا رو به ما داده تا ما تمرین کنیم درش زندگی در بهشت و آخرت رو. فرصت دنیا مثل فرصت دوران جنینی فقط برای آمادگی برای آخرت در اختیار ما گذاشته شده. میزان پیشرفت و موفقیت هر انسانی به این بستگی داره که در گذر زمان با 20 سال 30 سال عمری که کرده چقدر تونسته خودش رو برای زندگی در بهشت تمرین بده و آماده کنه. شرایط زندگی در بهشت شرایط بی نهایت قوی تر، زیباتر، جذابتر، کاملتر و پیشرفته تر از اینجاست. حیات دنیا بهره کمی از حیات داره، انقدر هست که اسمشو خدا حیات نمیذاره. مثل دوران جنینی هست که ما با اینکه به عنوان جنین در رحم مادر زنده هستیم اما اون نه ماه رو عمر و زندگی حساب نمی کنیم چون ضعیفه. دنیا در مقابل آخرت اینجوریست، یعنی حیات نیست، بیشتر بچه بازیه. قرآن می فهمد انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یه بازیچست. و ان الدار الاخره لحیه الحیوان، حیات حقیقی ما که قراره در زندگی کنیم به معنای واقعی بعد از وفات ماست. وفات یعنی انتقال و تولد. بعد از تولد ما انشالله به عالم ملکوت قرار زندگی حقیقی ما اونجا شروع بشه، یه زندگی که میلیاردها برابر پیشرفته تر و جذابتر و کاملتر از اینجاست. دوران عمر دنیا دوران تمرین هست برای اینکه ما بتونیم بهشتی زندگی کنیم، نه برای اینکه دنیا رو آبادترش بکنیم. علامت موفقیت یه آدم و اینکه چقدر زندگی درست و انسانی کرده این هستش که این اگر بمیره الان، همین الان اگه بمیره، مستقیم میره توی بهشت، حتی نکیر و منکر هم نمیان بالا سرش، چون نکیر و منکر و بشیر و مبشر فرشته های در عالم برزخ از شؤونات نفس انسان هستن. بعضی ها اونقدر موفق زندگی میکنن که به محض اینکه از اینجا برن نفسشون اجازه اومدن نکیر و منکر رو نمیده. فقط لیاقت چیو دارن؟ بشیر و مبشر رو دارن. دو نفر میان، دو تا فرشته میان، بشارت و مژده میدن به بهشت. نکیر و منکر و اون چیزها مال اینا نیستن. برای همین هر شب ماه رمضان این دعا رو میخونیم و در مواقع دیگه داریم و درعنی منکرم و نکیرن، خدایا نکیر و منکر از من دور کن و به من بشیر و مبشر رو نشون بده، اینا بیان پیش من. اینا هم تو نفس خودت هستن. بعضیا انقدر خوب تمرین میکنن که به محض اینکه تو شرایط فوق العاده قوی تر آخرت قرار بگیرن توانایی دارن، مثل تمرین های نظامی و ورزشیه که وقتی یه نفر تمرین خوب میکنه هر وقت با حریف روبرو بشه قهرمانه، برنده است، میبره. تا اینکه یه کسی اصلا تمرین نداشته باشه به محض اینکه با یه آدم قدر و قلدر با یه وزنه سنگین با یه حریف قدر روبرو بشه کتک میخوره. ما باید الان فکر بکنیم شب قدری که آیا ما تمرین لازم رو در دنیا برای زندگی در بهشت داریم یا نه. تمرین کردیم یا نکردیم. اساساً روال زندگی ما یه روال تمرینی هست یا نه؟ ما داریم الان تمرین میکنیم یا نه؟ بیشتر تمرین میکنیم که در دنیا قوی تر بشیم، ولی به درد آخرت نمیخوره قدرتمند شدنش ما رو. بعضی ها دیدی تو دنیا میگن خیلی آدم گردن کلفت و بزرگیه، خیلی آدم موفقیه، آدم دم کلفتیه، آدم حسابیه، ولی وقتی میری سراغش میبینی این آدم حسابی بودن، آدم دم کلفت بودن، آدم موفق بودن مبرود به ارزش‌های اینجاست، هنجارهای دنیا نه هنجارهای آخرت. نسبت به هنجارهای آخرت این آدم بی نهایت ضعیف و بی ارزه است، خیلی دست و پا چلفتیه. یعنی این به محض اینکه اینجا بره، اینجوری نیست که بره تو بهشت تمرین کرده باشه ببرنش توی بهشت، نمیتونه تو آب و هوای بهشت تنفس کنه، وسائل کمکی میخواد که نیورده با خودش، متاسفانه از دنیا، از رحم دنیا با خودش نیورده. پس دنیا خیلی عزیز و ارزشمند هست، این یادتون باشه. دنیا با اینکه وقتش کمه، اما این فرصت رو به ما میده که ما برای حیات ابدی آماده باشیم. برای همین حضرت میفرماید من یک ساعت دنیا رو به هزاران سال آخرت هم نمیدم. چون شما تو یک ساعت دنیا طوری تمرین میتونید کنید که میلیون ها سال تو آخرت تو بهش باشید. یک ساعت دنیا خیلی عزیزه. اساساً برای عمر دنیا هیچ کس نمیتونه قیمت بگذاره، هیچ کس جز خدا. لذا اگه یه کسی یه روز هم عرضه داشته باشه خوب استفاده کنه، یه روز خیلی کار براش میکنه. حالا این سه شب معادل هزار ماه از عمر دنیاست، نه عمر آخرت ها. چون عمر آخرت خیلی قیمت نداره، عمر آخرت ابدیت در مقابلش هست، اون زیاد قیمتی نیست در مقابل یه ساعت دنیا. عمر دنیا بی نهایت ارزش داره. چون شما اگر اشتباه کرده باشی، خلاف رفته باشی مسیر رو، فرصت بهت میدن تو دنیا برگردی و تمرین لازم رو برای زندگی در بهشت بکنی. اینو خیلی حواستون جمع باشه عزیزان، خیلی قیمتیه. برای همین مهمترین سوال قیامت دو تا سواله: عمر رو چیکارش کردی؟ دو، جوانی رو چیکار کردی؟ جوانی با اینکه جزء عمر جداگانه سوال میکنن، جوانا خیلی حواسشون باشه، خیلی حواسشون باشه. عمر دنیا بی نهایت قیمت داره. اونایی که گفتم وقت تلاس، با مبنای دنیا میگن وقت تلاس، ولی خدا و امیرالمومنین با مبنای آخرت میگن بقیت العمر لا قیمت لها، بقیه عمر قیمت نداره. چرا؟ قد یدرک بها ما فات، میشه تمام اشتباهاتو باش جبران کرد با بقیه عمرت. و یحیی بها ما مات، هرچی هم که تلفات دادی و مرده میشه زندش کرد، اینقدر قیمتیه. این سه شب خیر من الف شهر، خیلی حواسمون باشه ها، این سه شب معادل 80 سال عمر دنیاست که تو میتونی تو 80 سال بی نهایت عمر آخرتت رو آباد بکنی. بی نهایت ها، ما ابدی هستیم دیگه، جاودانه هستیم. ما اونقدر مهمیم که خداوند برای محاسبه عمر دنیای ما یه روز قیامت رو گذاشته که معادل 50,000 ساله. کان مقداره، سوره معارج، کان مقداره 50,000 سنه. یعنی اینقدر انرژی تو دنیا هست که وقتی میخوان ثانیه ثانیهاشو حساب کنن، 50,000 سال وقت میبره تا این ثانیه ثانیه های عمر من و شما رو تو قیامت حساب کنن. اینقدر قیمت داره. حیات ابدی یعنی تا خدا خدایی میکنه تو پیش خدا خواهی بود، در جوار خدا انشالله، در جوار رحمت خدا انشالله. ابدیت شوخی نیست، اینو دست کم نگیرید. اگه کسی ابدیت رو فراموش بکنه تو دنیا خیلی بد زندگی میکنه، خیلی ضعیف زندگی میکنه. سه شب اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا امتهای قبلی 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 سال عمر داشتن، ما عمرامون کمه، چجوری برای ابدیت خودمون آماده کنیم؟ بلا فاصله خدا به جبرئیل گفت برو بهشون بگو من شب قدر رو بهتون دادم، هر یه شبش معادل 1000 ماه عمر شما کار میکنه. اگه ارزه داشته باشید ازش استفاده کن، اگه ارزه داشته باشید ها، یعنی بلد باشید این انرژی 1000 ماه رو جذب بکنید برای پرونده ابدیتتون. اینم یه چیزی نیستش که من بگم امشب شما، بله البته امشب من یه راهنمایی های فوق العاده مهمی به شما خواهم کرد که شما ان شاءالله این مقداری که از ماه مبارک و این شبها مونده خوب استفاده کنید، ولی واقعا استفاده از شب قبل تمرین های زیادی میخواد که انسان بتونه 1000 ماه رو تو 3 شب چیکار کنه؟ جذب بکنه. انرژی 1000 ماه رو تو 3 شب جذب بکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی معادل 1000 ماه حرکت بکنه نفس انسان، به اندازه 80 سال پیشرفت بکنه و معرفت گیرش بیاد، به روشنایی و نور برسه. بعضی ها از 80 سال 70 سال استفاده میکنن، بعضی ها 60 سال، بعضی ها 50 سال، بعضی ها 1 سال، بعضی ها 6 ماه، بعضی ها 6 روز، بعضی ها 1 ساعت، بعضی ها اصلا هیچ کاری نمیکنن. به قول علی الاسلام میفهمد بسیاری از روزدارها از ماه رمضانشون جز گرسنگی و تشنگی هیچ بهره ای نمیبرن، یعنی اصلا نمیتونن کار زیادی بکنن چون روزه ندارن، خودشون رو آماده نکردن، ماه رمضان رو شوخی گرفتن، شبهای قدر رو شوخی گرفتن، حواسشون نیست که چه قیمتی دارن تو این شبا میپردازن. فردا خدا به تو نمیگه که من 30 سال عمر بد دادم که از سن تکلیفت حساب میکنه، اگه 30 سالگی مرده باشی میگه 15 سال بهت عمر دادم، تو هر سالم 80 سال، 15 تا 80 سال پات حساب میکنن، 15 تا 80 سال پات حساب میکنن، میگن اینقدر بهت عمر دادیم ارزه نداشتی استفاده کنی. بدونیم ما تو چه شبهایی قرار داریم الان و باید چجوری از این شبها استفاده کنیم، وقتمون رو خیلی تلف نکنیم تو این شبها. حالا من چند تا نکته رو خیلی فوری فشرده عرض کنم، چون اکثر عزیزانم جدید هستن، یه مقدار اونایی که قدیمی تر هستن تحمل میکنن، برای خودشون هم تکرار هست، سود داره. چند تا کار امشب ما باید انجام بدیم، هم امشب هم برای شبهای دیگه باید خودمون آماده کنیم. یک، توبه باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مهمترین چیزی که ما امشب بهش نیاز داریم امشب این استش که ما جهنم نریم. تمرین بهشتی زندگی کردن یعنی همین دیگه، یعنی به محض اینکه سوت پایان خورد و با وفات ما منتقل شدیم اونور، نریم تو جهنم، انشاءالله بریم تو بهشت. بیشترین چیزی که ما بهش نیاز داریم دیگه، بیشترین چیزی که بهش نیاز داریم. برای اینکه همچه اتفاق بیفته ما چند تا کار باید بکنیم. یک، استغفار. برای همین امشب 100 مرتبه اومده استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید. اول به زبون بیارید اینو، یعنی امشب هر کس نگفته 100 مرتبه بگه خدایا از تو مغفرت میخوام و واقعا برمیگردم پیشت. برگشتن شعار نیست. علی علیه السلام میگه نباید حرف بزنی عمل نکنی. یه کسی گفت استغفرالله، حضرت فرمود مادرت به عذاب بشینه. استغفرالله میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایا اشتباه کردم، میخوام برگردم، رو تو رو من باز کن، آغوش تو به روی من باز کن، اخم نکن به من. یعنی استغفرالله، یعنی واقعا تصمیم دارم. ببینید یه مسیری شما باید تا خدا برید. گناه کردی، اشتباه کردی، مسیر رو این سمتی اومدی، خدا من به فضل خودش توبه گذاشته. توبه یعنی این مسیر رو برگردی بیای سر صراط مستقیم مسیر رو ادامه بدی. پس یه برگشت داریم، یکی هم جبران گذشته. شد چند تا؟ دو چیز. برگشتن صراط نفس شماست، باید تو خودت اتفاق بیفته توبه، در درون خودت. بعدیم صراط مستقیم، صراط مستقیم نفس انسانه، یعنی نفر به خدا رسیده، یعنی در صراط مستقیم که نفس خودش هست به خدا رسیده. لذا باید تمام خسارتهایی که نفس خورده جبران شه و الا نمیتونه تو بهش بره. آسیبایی که دیده باید جبران شه. مثل جنین، جنین فقط زمانی تو دنیا میتونه لذت ببره که سالم بیاد به دنیا. اگه با مریضی بیاد دنیا، دنیا اذیتش میکنه، یعنی خودش اذیت میکنه تو دنیا، دنیا که اذیتی نداره، خودش هماهنگ نیست با دنیا. کسی که با آلودگی میره تو بهش، خودش از بهش لذت نمیبره، اینو بهش میگن جهنم. یادتون باشه خودش از بهش لذت نمیبره، هرچی بهش قشنگتر هست عذاب این بیشتر میشه، هرچی بهش کاملتره زیباتره این شدت عذابش هم بیشتر میشه. مثل دنیاست که فضای فوق‌العاده کاملتری نسبت به رحم هست، بنابراین اگه کسی تو رحم مادر برای خودش تجهیزات متناسب با اینجا نیاره، خودش درون خودش اذیت میشه، برای دنیا که کاری نداره با کسی. توبه یعنی خسارتایی که زدی به نفس خودت تو این مدت واقعا جبران بکنی، یعنی واقعا تصمیم بگیری که خدایا من میخوام واقعا موقع مردن برم تو بهش، خیال ندارم برم جهنم، اصلا جای من نیست اونجا، من یه ثانیهش هم تحمل ندارم خدایا. برگشت تو توبه یعنی چی؟ یعنی جبران. جبران چجوری هست؟ ما سه چیزو باید جبران کنیم. حق الله که دو قسمت، واجبات و محرمات، و حق الناس که اونم دو قسمت، حق الناسای مادی، حق الناسای معنوی. در حق الله تو واجباتش وقتی میگه استغفرالله، یعنی اگه روزه نگرفتم، نماز نخوندم، حج نرفتم، کفاره ندادم، خمس ندادم، همه رو جبران میکنم، زکات ندادم، همه رو واقعا جبران میکنم. استغفرالله یعنی خدا میگه من معذرت میخوام، خدا میگه میپذیرم، بیا جبران کن. ولی نه که بگی استغفرالله و مالیده بشه، گذشته مالیده نمیشه، چون خسارت تو نفست اتفاق افتاد، باید برگردی همه رو جبران کن. یادت نره. دو، محرمات مرتکب شدیم، محرمات هم فرمود لذت بردی، کار حرام انجام دادی، باید دوباره نفستو اذیتش بکنی، لذت های حرام بردی، خوردنی ها، شنیدنی ها، دیدنی های حرام، هر چی که حرام بوده، میگه باید دوباره به نفس خودت تنبیهش بکنی. لقمه حرام خوردی، میگه روزه بگیر، شکمتو آب کن. گوشت حرام تو بدنت نباید باشه، با گوشت حرام بمیری اونور گرفتاری داره گوشت حرام. علی علیه السلام میفهمد یه دونه گناه اگه بخواد از نفس کنده بشه تو دنیا خیلی راحته، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه روز آدم میتونه گناهو بکنه، ولی میفهمد اگه یه گناه کنده نشه از نفس، یعنی توبه نکرده باشه شخص، بره تو قبر 100 سال طول میکشه تا کنده بشه از نفس، این 100 سال عذاب. بذار خودت همین الان با جهنم دنیا، با آتش جهنم غضب خودت بسوزونش و انتقام بگیر از نفس خودت، جبرانش کن. خودمون راحت‌تر میتونیم بسوزونیم خودمونو تا با آتش جهنم. اینجا این کارو بکنیم. حرام مرتکب شدی جبران داره. دیگه چی؟ حق الناس. حق الناس هم دو تاست، مادی و معنوی. مادی و معنویش هم هر کدوم فردی و اجتماعی داره. یه موقع از پول کسی رو خوردی، به کسی بدهکاری داری، به خونه کسی، ماشین کسی، مال کسی لطمه زدی، این راه داره، راه جبران داره، باید جبران بکنه انسان، باید حتما طرف رو راضیش بکنی. روشاشو امشب دیگه فرصت ندارم بگم، به مباحث بعدی ما قبلی ما مراجعه بکنم، اونجا توضیح دادم، در شرح حدیث عنوان بصری توضیح مفصل دادم. حق و ناس معنوی مرتکب شدیم، آبروی کسی بردیم، غیبت کردیم، تهمت زدیم، اعصاب یه نفر رو خورد کردیم، یه نفر رو تحقیرش کردیم، عصبانی شدیم نسبت بهش، کتکش زدیم، جای زایش کردیم، سرش داد زدیم، دلش رو شکستیم، اینا میمونه، اگه بمونه گرفتارمون میکنه اون طرف. رضا باید سعی بکنیم جبران کنیم. به خصوص خطرناکترین مواقع تو حق الناس اعضای خانواده هستن که خیلی خطرناکن، پدر، مادر، همسر و فرزندان. اگه اشتباهی در حق پدر مادر کردیم و دلچرکینن نسبت به ما، بریم با التماس بزرگان ما اولیای خدا فرمودن برید ببوسید دست و پای مادرتون رو، پدرتون رو، بخواید که ببخشنتون، راضی بشن ازتون. چون اگه راضی نشه خداوند هر عملی بکنی دیگه نمیبخشه. فرمود یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. کسی که عاق والدین پدر مادرش خشمگینن نسبت به او، هیچ کاریشو خدا قبول نمیکنه، حتی که شهیدم بشه شهادتش هم قبول نیست. حواستون جمع باشه، نماز، روزه، حج، هیچ، پدر مادر راضی کنی. همسر خیلی خطرناکه، اگه کسی به همسری ظلم میکرده، اذیتش کرده، عصبی شده، کتک زده، دست بلند کرده، ترسونده، جبران بکنه، معذرت خواهی کنه، روششو عوض کنه. واقعا خدای نکرده، نعوذ بالله، انسان غیبت کرده باشه پشت سر کسی، پشت سر کسی که حقی گردن انسان به خصوص داره، عظیمتره، بره معذرت خواهی بکنه و جبران کنه واقعا. چون اگه بمونه این توی نفس انسان، خیلی گرفتاری میاره. یعنی هیچ کار انسان پذیرفته نیست، غیبت کرده، تهمت زده، نمیدونم نعوذ بالله زخم زبون زده، کسی رو اذیت کرده، فحشی داده، حق و ناسه معنوی با شخصیت کسی بازی کرده، اینا رو خیلی حواسمون جمع شد. فرزندانمون که اینها دست ما اسیر هستن، زبون بستن، نمیتونن به من و پدر شما و مادر چیزی بگن، بیچارها مظلومن، ما هم در حقشون ظلم ممکنه زیاد بکنیم، خدای نکرده، حواسمون باشه. اینا توبه یعنی این، یعنی برگردی و جبران بکنی. بعد از این به چی احتیاج داریم؟ بعد از این، خب حالا به خدا میخوایم بگیم خدایا ما اومدیم که تمام نامه اعمالمون رو امشب پاک بکنیم و ببخشیم. خدا هم میگه من میبخشم. امام صادق علیه السلام فرمود، جلسه قبل، احیاء قبل، ماه قبل اینو داشتیم، برای عزیزانی که نبودن تکرار کنیم، فرمود هر وقت دعوت شدید به مجلس خدا، به مجلس ذکر، به لیاقت شما نبوده، خدا دعوتتون کرده، خدا یاد دل شما رو کرده و یاد شما رو کرده، شما رو دعوت کرده که بیایید. بنابراین این که امشب ما اینجا دعوت داریم، مال این استش که خدا دعوتمون کرده، اردمون که ببخشمون. حالا ایشالا امشب راجع به این توضیح میدم. ما اومدیم بخشیده بشیم اینجا، خودش دعوتمون کرده، هیچ کس بدون کارت دعوت نیومده. و الا بریم ببینید الان خیلی از کسا هستن امشب هیچ توفیقی برای شرکت در این مجالس ندارن، دعوت هم نشدن، با یه بهانه، با یه بهانه جویی، با یه چیزی میتونستن بشینن وقت تلف بکنن، کما که تو خیابونم برید خیلی دارن فوتبال بازی میکنن، یه کارهای دیگه میکنن. پس دعوتمون کرده که ببخشدمون، این خیلی شادی میاره، خیلی آرامش میاره. ارده ببخشمون. ما از خدا میخواییم هم ببخشه، یعنی عفو بکنه، یعنی جهنم نبره، هم روشم بر نگردونه، قهرم نکنه با مون. گاهی وقتا یه نفر رو میبخشه، یعنی جریمش نمیکنه، مجازاتش نمیکنه، اما خوشش هم نمیاد ازش، میگه نمیخوام ببینم. مثل پیغمبر به وحشی که حمزه سید الشهدا علیه السلام رو کشته بود، گفت نمی کشمت، آیه اومده برات، خدا بخشیدت، منم می بخشمت، ولی برو دیگه نبینمت. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن عف. عف یعنی از جزا دادن و جریمه کردن یه نفر صرف نظر کردن. اما ما هم به عف احتیاج داریم، هم به مغفرت. مغفرت یعنی خدایا هم ببخش، هم روتو برنگرد، آغوشت باز باشه. ما کسی رو جز تو نداریم. تو اگه بخوای ما رو هم ببخشی ولی قهر باشی با همون که بدبختی. ما کیو غیر خدا داریم که ببخشه ما رو؟ کدوم پناه غیر از خدا داریم؟ هیچ کس رو نداریم. در مناجات خمس عشر داریم، ای بهترین کسی که آدمای طرد شده میان در خونه تو، ای بهترین کسی که آدم‌های تنها به تو پناه می‌برن، جایی که هیچ کس ما رو نمی‌پذیره خدا می‌پذیره. مغفرت یعنی این. خب حالا ما میخوایم خدا مغفرت شامل حالمون بکنه یا نه؟ یعنی دوست داریم مشمول مغفرت خدا قرار بگیریم یا نه؟ اول اعتراف بگیرم، اگه واقعا میخواید بگید بله. بلند بگید بله. این بله رو خدا شنید. خدا شنید، پذیرفت از شما. میگه باش، من الان 30 سال، 40 سال، 50 سال گناه کردید، میبخشم. و شرطش این استش که دو تا شرط داره. یه شرطش این استش که خودت هم حالا که من دعوتت کردم اومدی اینجا، دیگه با قصه نشین اینجا نسبت به گذشته. اگه گناهی کردی دیگه با قصه نشین، شاد باش چون دعوتت کردم که ببخشمت. اول خودت خودتو ببخش. برای اینکه من تو رو ببخشم، تو باید اول خودت خودتو ببخشی. یعنی تو درون خودت، به درون خودت مراجعه کن، بگو واقعا تصمیم داری بخشیده بشی یا نه. اگه تصمیم داری بخشیده باشی، یعنی بگو خدای من لیاقت دارم اومدم بخشیده بشم. اینجا در دعای ابو حمزه داریم، خدایا من اگر گناه کردم به خاطر این نبوده که تو رو کوچیک میدیدم، هوای نفسم غلبه کرده، شیطان بین من و به هم زده با تو، یه غلطایی کردم بالاخره دیگه، جهالت کردم. خب خدایا حقم این است، تو بزرگی، غیر از تو کی میخواد منو ببخش؟ حل یرجع العبد. داریم در مناجات، بنده فراری کجا بره جز در خونه خدا؟ حل یرجع العبد العابق الا الى مولا، ام حل یجیر روحو من سخطهی الا مولا. کی غیر از مولای ما میتونه از غضب خدا ما رو نجات بده؟ خدای ما امشب اومدیم از غضب تو به رحمتت فرار کنیم، اومدیم از جهنمت به سمت بهشت و رحمت خودت بیاییم. خدا میگه خب خیلی خوب، حالا اگه میخوای من ببخشمت دیگه دلچرکین نباش، اردمت اینجا، دست نوازه سرت کشیدم، فرشته ها رو فرستادم سر وقتت، خودم هم دعوتت کردم، به دلت انداختم، پاشی بیای. بله تو که انقدر گناه کردی و معصیت کردی که دلت ارزه این کار رو نداره. یه ذره محبت خودم رو تو دلت نگه داشتم که امشب رود بشه پاشی بیایی. یه کمی نذاشتم محبتم بمیره. اگه هرچی تو با من بغض کردی و به من چنگ و دندون نشون دادی و با من قهر کردی، من یه کمی نگرش داشتم تو دلت تا این ته دلت یه ذره جا باز بشه بیای آشتی بکنی. خب حالا دعوتت کردم، پس دیگه دلچرکی نباش. دلچرکی نباش یعنی چی؟ یعنی شیطان تو حمله از عقب قبلا توضیح دادیم اونایی که بودن، شیطان گذشته انسانو خیلی به رخش میکشه تا آدم جرأت آشتی کردن با خدا رو نداشته باشه. یعنی همیشه فکر کنه یه آدم بدبخت و آلوده یه کثیفی هست که نمیتونه با خدا رفیق بشه، با امام زمان رفیق بشه. اینم دروغه. آدم هر چقدر آلوده باشه، وجود مقدس آقا امام زمان، چون ما بچه هاش هستیم دیگه، بچهش دوست داره بچه هاش توبه کنن برگردن بیان. مهربانی پدرانه داره، اونم با مقیاس ابدی. در حدیث داریم وقتی روز قیامت میشه، تمام روز قیامت و امام زمان میدوه که بچه هاشو از جهنم نجات بده. دونه دونه میاد اونجا شفاعت تک تک اینها میدوه. خیلی روز سختی قیامت برای امام زمان، چون باید یه سر بدوه. خیلی مهربون. الانم خیلی دویده تا من شما رو جمع کرده اینجا، خیلی زحمت کشیده امام زمان تا ما ها اینجا جمع شد، خیلی خونه دل خورده، انقدر با شیاطین جنگیده، دونه دونه شیطانای من و شما، همه شمشیر دستش گرفته، این شیاطین رو از دور و بر دل من و شما کنار زده تا همه ما رو جمع کرده امشب اینجا. باید به امام زمان بگیم آقا خسته نباشید، دست شما درد نکن که امشب ما رو آوردید اینجا. خب شرط دوم چیه؟ شرط دوم این هستش که مگه تو نمیگی من تو رو ببخشم؟ چرا؟ میگه من بزرگترم یا تو؟ میگیم خدای تو بزرگتری. میگه من به تو احتیاج دارم یا تو؟ میگیم ما احتیاج داریم. میگه تو منو معصیت کردی. میدونی کیو معصیت کردی؟ در ابو حمزه میخونیم الذی اسیت جبار السما، من کسی هستم که جبار آسمان ها رو معصیت کردم. میگه تو از من با این عظمت، با این که جلوی فرشته هام، جلوی 14 معصوم، جلوی 124 هزار پیغمبر قلدری کردی وایستادی و گناه کردی، داشتم میدیدمت، معصیت کردی، جلوی من ظلم کردی، به بنده هام بدی کردی، صداتو کلوف کردی، فکر نکردی تو محضر من هستش، اذیت کردی اینو اونو، داد و فریاد کردی، خجالت نکشیدی جلو من، از من میخوای که بیخیال شم، همه‌رم پاک کنم، بعدم بخندم بهت. میگیم آره خدایا، همینه، غیر از اینم توقعی نداریم. میگه خب حالا اگه اینجوری است، عرضه داری خودت هم نسبت به دیگران اینجوری باشی یا نه؟ اگه اومدی اینجا از من میخوای ببخشمت، ولی خودت هنوز نتونستی همسرتو ببخشی، پدر مادرتو ببخشی، خواهر برادرتو ببخشی، رفیقاتو، شریکتو ببخشی، همسرتو ببخشی، دوستتو ببخشی، پاشو برو اینجا نیا، چون تو داری دروغ میگی. تو به من داری میگی که بیا من ببخش، گذشتم ببخش، بعد خودت با کینه یه شیعه امیرالمومنین پاشودی اومدی توی دل، عقده 20 سال پیش و 10 سال پیش و 15 سال پیش و عقده نمیدونم دو روز پیش و اینا همه تو دلت هست. هنوز تو عرضه نداری بعد از 15 سال یه اشتباهی یه نفر کرده، یه خطایی یه نفر کرده، ببخشیش. بذار اگه امشب میخوای 30 سال 40 سال عمرتو ندید بگیرم، نباده تو دلت کینه باشه. خواه اصلا کینه نداشته، دلتو پاک کن. اینم یه شرط. حالا اگه امشب خودتو بخشیدی انشالله، مراجعه کن به درون خودت، ببین اگه خودتو بخشیدی شیطون هی گناهتو بزرگ نمی کنه در مقابل عفو و مغفرت خدا، و تونستی دلتو پاک کنی، خیلی خوش به حالت، بشارت باشه که پاک، بشارت. دیگه چی؟ یکی از شرایط اجابت دعا هم امشب صدقه است. صدقه همه موارد خوبه، تو طول سال وقتی میخواید دعا کنید، هر وقت حرم برید، نماز جمعه برید، نمازهای بخونید که حاجتهایی دارید، قبلش باید صدقه بدید، جز آداب دعاست. یه صدقه خوب، صدقه که اذیتت بکنه، فشار بیاره بهت، نه صدقه که فشار نیاره. ها بنده اگه الان امشب 1000 تومان 2000 تومان بذارم کنار، این پول یه پرس غذایی است که تو طول روز راحت میخورم برای خودم، برای شکمم و طبیعتم، دردم هم نمیاد. نه، پولی بذاریم کنار که دردمون بیاد، اذیتمون بکنه، فشار بیاره به شیطانمون، به نفسمون فشار بیاره. صدقه کنار بذارید. حالا ان شاء الله عزیزان لطف میکنن، هم خواهرها هم برادرها مأمور میشن یه نفر صدقه جمع کنه امشب، که اینا در حق ما لطف میکنن، از ما صدقه میگیرن، برای که این باعث اجابت دعاهامون میشه. اینم از این. آخرین چیزی که خیلی باید بهش توجه بکنید امشب و شبهای دیگه و تو طول ماه مبارک، این هستش که میزان قدرت یه نفر در بهره برداری از شب قدر بستگی به میزان انس و رفاقتی داره که با امام زمان داره. چون ما میگیم تنزل الملائکتو و روح، کجا تنزلو؟ بله، تو محضر امام زمان تنزل، همشون میان خدمت امام زمان. امام زمان همه کاره ماه مبارک و همه کاره شبای قدره. هرچی قراره به تو برسه امام زمان باید امضا بکنه. هرچی هم رفیق‌تر باشی باهاش، چرب‌تر میگیره برات، یاد باش. هرچی رفیق‌تر باشی باهاش، چرب‌تر میگیره. قدر هر کس از این که چقدر میتونه از این 80 سال استفاده کنه بسته به میزان پیوندش با امام زمان. حتما انشاءالله توجه به حضرت داشته باشید. برای همینم شب 23 که بیشتر احتمال شب قدر داره گفتن یک سر ذکر شما دعای فرج باشه، اللهم کل وریک. این اللهم کل وریک باید دعای تمام طول سال ما باشه تا ما بتونیم شب قدر رو خوب درک بکنیم. مهمترین آرزوی یه نفر ظهور امام زمان باشه، ولی نه فقط آرزوها بلکه خود شخصیتاً آستینش رو بالا بزنه، کمربندش رو ببنده، شروع کنه خدمت به امام زمان، موانع ظهور امام زمان رو برطرف بکنه از تو خونه خودش. ماهواره‌ای هست خدای نکرده، سایت‌های اخلاقی بدی هست، فیلم و سیدی مبتذل هست، نوار مبتذل هست، عروسی ها و مجالس گناه هستش، اینا هیچ کدوم با آشتی با امام زمان سازگاری نداره. بدحجابی هست، بی‌حیایی هست، چیزای دیگه هست، اینا باید از تو خونه و ناموس ما بره کنار. بعدم یواش یواش بریم کمک حضرت بکنیم انشالله، بتونیم بخندونیم. هر چقدر بتونی بیشتر امام زمانو بخندونی ها، بیشتر بگی به بچه فرزند خوبی دارم، کیف بکنه ازت، امشب موقع امضا کردم برات تو امام زمان با شوق و ذوق خیلی چیزا رو امضا میکنه برات. بس اینکه چقدر در خدمت امام زمانی، در خدمت امام زمان، خودمون، خانوادمون، عرض کنم پولمون، جیبمون، سوادمون، تحصیلاتمون، هنرمون، قلممون، چقدر در خدمت امام زمان هست. شب قدر شب امام زمانه. خب بحثم تمام. حالا انشالله از مناجات استفاده میکنیم، ولی برای که انشالله آماده بشیم ما زودتر میریم انشالله به استقبال و با همدیگه امشب این دعا رو میخونیم، ولی شما زیاد این دعا رو در طول سال بخونید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.